و ما یظهر من غیر واحد من اخذ تعارض بین العمومات المثبتت للتکلیف و هذه القاعده ثم ترجیح هذه اما به عمل الاصحاب و اما بالاصول. خب بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. در محور چهارم بحث از این قاعده، یعنی بحث از بعد از بحث از مدرک قاعده و بیان مراد استعمالی و همچنین بیان مراد جدی قاعده، مصنف در مورد نسبت این قاعده نسبت به عمومات دیگر بحث کردند. مطابق نظر مصنف حدیث لا ضرر حاکم بر عمومات دیگر هست. جلسه گذشته حکومت رو توضیح دادیم، همه مثالا رو تطبیق دادیم، وجهش هم این بود که بعضی از شروح و حواشی چون نتونستن مثالا رو تطبیق بدن لذا ایراد وارد کردن بر مصنف. ولی یه مثال رو امروز تطبیق میدیم. مثلا ببینید در مورد همون بیع ضرری یا وضوی ضرری، اون چیزی که مورد شک قرار میگیرد این است که آیا بیع قرری، بیع قبنی آیا لزوم وفا دارد یا لزوم وفا ندارد؟ به تعبیر دیگر آیا آثار و احکام عقد لزومی بر آن مترتب می‌گردد یا آثار و احکام عقد لزومی بر آن مترتب نمی‌گردد؟ خب ببینید الان شک ما در چیه؟ در خود موضوع است. یعنی بیع قراری از مصادیق بیع لزوم وفادار هست یا نیست؟ چون اینقدر میدونیم که در شریعت اسلام عقد بیع از جمله عقود لازم هست، ما در مورد این مصداق شک داریم. یا ما میدونیم که کسی که واجد الماء باشد وضو بر او واجب است، اما شک داریم که اگر کسی واجد الماء هست اما استعمال آب برای او ضرر دارد، ما شک داریم که آیا نسبت به این شخص، نسبت به این مورد، آیا وضو گرفتن وجوب دارد یا وجوب ندارد؟ در چنین مواردی میگوییم اگر بگوییم چنین بیعی لازم هست، اگر بگوییم چنین وضوعی لازم هست، این حکم یعنی وجوب وضوع یا لزوم وفای به عقد مستلزم ضرر است. لذا در چنین مواردی چون چنین حکمی در اسلام نفی شده است، به این نتیجه میرسیم که چنین واجد المائی در نظر اسلام مانند فاقد الماء است، یعنی وضوع بران واجب نیست. چنین عقدی از مصادیق عقد بیعی که لزوم وفا داشته باشه نیست. اینا رو توضیح دادیم. در ادامه مرحوم شیخ انصاری میفرمایند از لابلای عبارات اصحاب، اونم بسیاری از اصحاب اینجوری برمیاد که اینها قائل به این هستن که رابطه بین حدیث لا ضرر با عمومات دیگر رابطشون رابطه تخصیصه. به چه صورت رابطه تخصیص میشه؟ میگه به خاطر اینکه اینا وقتی به کتابهای اصولی یا فقهیشون مراجعه میکنیم میگن که مثلا در همین وضوی ضرری مطابق عمومات کل واجد الماء یجب علیه الوضو. چه میخواد اون واجد الماء استعمال آب براش ضرر داشته باشه چه میخواد ضرر نداشته باشه. اما از این طرف مطابق حدیث لا ضرر، مطابق قاعده لا ضرر، وضوی ضرری وجوبش نفی شده است. خب در نتیجه اینها در یه مصداق با همدیگه می جنگن و اون چه؟ واجد المائی که استعمال آب برای او ضرر داشته باشه. مطابق عمومات وضو بر او واجب است، مطابق قاعده لا ضرر وضو بر او واجب نیست. بعد اصحاب وقتی میخواستن به این گفتن تعارضا، بعد برای اینکه این مشکل تعارض رو حل کنن اومدن گفتن که اصحاب در چنین مواردی به قاعده لا ضرر عمل کردن. عمل اصحاب رو مرجح قرار دادن. چون ببین الان تعارض وجود دارد بین این که بالاخره وضو واجب هست یا وضو واجب نیست. گفت عمل اصحاب در طول فقه امامیه به این گونه بوده است که در اینجا با قاعده لازرر عمل کردن و گفتن وضو واجب نیست، به خاطر همین قاعده لازرر را ترجیح دادن، یا نه سعی کردن که به مرجحات خارجیه مراجعه کنن. مثلا گفتن که کدام یک از این دوتا روایت موافق اصل عملی است. ما شک داریم که الان وضو واجب هست یا وضو واجب نیست. اصل براءت میگوید شک در تکلیف وضو واجب نیست، و چون که قاعده لازرر میگه وضو واجب نیست، اصل براءت هم میگه وضو واجب نیست، چون قاعده لازرر اصل براءت به کمکش میاد ترجیحش میدیم. یا در اون بیع قبلی که مثال زده بودیم شک داریم که این بیع لازم هست یا لازم نیست. اصل در معاملات عدم لزوم است. چه لزوم چی میخواد؟ دلیل میخواد. چون قاعده لازرر هم میگوید لازم نیست، اصل عدم لزوم هم میگوید لازم، به این واسطه ترجیح دادن. بعد مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اگر شما خوب دقت کنید، ما گفتیم که قاعده لازرر حاکم بر ادله دیگر هست. اصلا در اسلام چنین حکمی جعل نشده که بخواد به مرحله چی برسه؟ تعارض برسه. بعد با یه خط یه دلیل دیگه ذکر میکنن، اصلا دلیل مستقله، و اون این که قاعده لازرر در مقام امتنان صادر شده است. مقام امتنان با این که بخواییم عمومات و مطلق بگیریم اصلا سازگاری نداره. مقام امتنان چیه؟ یعنی شارع مقدس لطف کرده اینکه شما بخواید تعارض درست کنید، بعد برای این تعارض علاجی بخواید به لحاظ استدلالات عقلی بیارید، خواهی که نشد امتنان که. امتنان برای اینه که شارع مقدس از همون ابتدا این حکم را از امت اسلامی چکار کنه؟ برداره. بعد در ادامه حکومت رو تفسیر میکنن. خب ما جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم حکومت این است که یه دلیل ناظر به دلیل دیگه، یعنی جعلش با نظارت بر ادله دیگه هست و در صدد تفسیر ادله دیگه است. تفسیرش تفسیر لفظیه. تفسیر لفظی یعنی اینو توسعه یا تضییق میده. اگه اثبات حکمی بکنه میشه توسعه، اگر نفی حکمی بکنه میشه چی؟ تضییق. بعد مرحوم شیخ تعارض رو توضیح میده، میگه در تعارض این گونه نیست که یه دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه. دو دلیل مستقل در اسلام جعل شده است، اما در یه موردی میبینیم اینا با هم دیگه نمیسازن، هر کدام حکمی را ثابت میکند خلاف حکم دیگری. عقل پا به میدان میذاره، میخواد این تعارض و این مشکل چیکار کنه؟ حل کنه. این جنبندی مطلب تا میرسیم یک تکمله مرحوم شیخ ذکر میکنه که در حقیقت برمیگرده به قول چهارمی که در بیان مراد جدی ذکر شده بود که اونجا توضیح میدیم. عبارت رو بخونیم. خب نه، لازرر خودش نسبت به موضوعات دیگه خودش میتونه موضوع مستقلی داشته باشه. تا احکام دیگه رو در نظر نگی اصلا این معنا و مفهوم پیدا میکنه. اما در مورد تعارض یه دلیل جعل شده برای موضوع مستقلی، یه دلیل هم جعل شده برای موضوع مستقل دیگه، هیچ کدام نظارت و هم دیگه ندارن. اما در یه جایی در یه موردی با همدیگه چی میشن؟ جمع میشن و با همدیگه ناسازگاری پیدا میکنن. اما در مثل لازرر داره میگه لازرر چی؟ طبق بیان مرحومشه حکم ضرری، کدام حکم؟ حکمایی که در گذشته چی شده؟ جعل شده، میشه ناظر بر ادله دیگه. و ما یظهرو، بهتر بود به جای واو چی بیاره؟ آیه رفاتی فا می آورد بهتر بود دیگه، چون ایشون ادعا کرد که قاعده لازرر نسبت به عمومات دیگه چی داره؟ حکومت داره. لذا میگه فای تفریم می آورد، میگه پس حالا که حکومت داره اینی که یه ادعی گفتن قابل قبول نیست. و ما یظهرو من غیر واحدن، اون چیزی که به حساب آشکار میگردد ظاهر است از عبارت غیر واحدن، بسیاری از علما چی ظاهر است؟ من بیانیه، بیان مایزهروه، من اخذ تعارض بین العمومات المثبتة للتکلیفه، این که گفتن که تعارض وجود دارد بین عموماتی که تکلیف اثبات میکنن مثل چی؟ مثل وجوب وضو بر واجد ما و هاذه القاعده، و بر این قاعده چی؟ لا ضرر. ولی اخذ تعارض علامت بزن بنویسید. چون این عمومات مانند وجوب وضو بر واجد الماء دلالت دارند بر ثبوت آثار و احکام ولو در فرض وجود ضرر، چون الان ادله‌ای که میگن کسی که واجد الماءه باید وضو بگیره تفصیل ندادن بین اینکه استعمال آب برای او ضرر داشته باشد یا استعمال آب برای او ضرر نداشته. لذا نتیجه این میشه که این ادله دلالت میکنن که آثار و احکام برای این موضوع مطلقا ثابت است، چه میخواد ضرر باشد چه میخواد ضرر نباشد. ولی حدیث لا ضرر دلالت دارد بر عدم ثبوت آثار و احکام در فرض وجود ضرر، لذا در مصادیق وجود ضرر با یک دیگر تعارض می نمایند. خب اینا اومدن بین حدیث لا ضرر و عمومات دیگه تعارض درست کردن، گفتن در جایی که ضرر وجود داشته باشد یکیشان حکم را ثابت می کند و اون دیگری حکم را نفی می کند. ثم عبارت کتاب ثم ترجیح و حاضحه، سپس ترجیح دادن این قاعده را، ترجیح مستره که کثیر ما به مفعولش اضافه میشه، کی ترجیح داد؟ اون غیر واحد. سپس ترجیح دادن اون اصحاب این قاعده را به عمل الاصحاب. بالای ثم ترجیحو علامت بزنید بنویسید. یعنی تعارض مذکور را غیر مستقر دانسته و به کمک مرجحات خارجیه در صدد علاج و حل این تعارض برآمده اند. نه دیگه وقتی که حلش کنیم، خب نه اگه از باب تخصیص حلش کنیم طبق بیان خود مرومشه تعارض غیر مستقر، خب نه در صدد علاج و حل این تعارض برآمده. نه خود مرو گفتم که در کتابایی که شما خوندید این مواردم از موارد تعارض مستقر میدونن. مرحوم شیخ در ابتدای بحث از تعادل تراجی که جلد چهارم بخواد بشه جلد مستقل، متاسفانه غالبا نمیخونن، ایشون اونجا تذکر میده که میگه اینها اصلا تعارضشون تعارض مستقر نیست. میگه تعارضهای غیر مستقر دو قسمن، تعارضهای بدوی یعنی با اندک تأمل برای شخص چی میشه؟ برطرف میشه. تعارضهایی هم وجود دارد که نیاز به تأمل دارد، اما اونها هم باز چی هستن؟ برمیگردن به بحث تخصیص، میشه عامو خاص، جمع عرفی بارشون برمیگرد. میگه عام و خاص از مصادیق جمع چی هسته؟ عرفی هست. البته عرفی که عرف خاص دقت و تأمل داشته باشه که اونجا میخونید انشاءالله. ثم ترجیح و حاضحی، البته این مثلا اینجوری که آقای عرفاتی سوال میکنه خوبه ها، شما همه تون نکنید هر کدام رو دونگید، چه این درس چه هر درس دیگه ای که برید سوال نکنید براتون فایده نداره. حضرت امام می فرمودن که باید درس خوندن به گونه ای باشه که انسان نسبت به مطالب شکاکانه نگاه کنه. الان مثلا ایشون اینه که شنید از من، خب مطابق چیزی که خونده تو ذهنش این درستم هست، تا حالا اینجوری خوندی تو ذهنتونم هست، ولی من جلسه گذاشتم از خارج تذکر داده بودم که مرحوم شیخ اول بحث تعادل و تراجی متذکر این نکته میشن طبق نظر ایشون و درستم هست، چون اینا در واقع تعارض ندارن که بخوام اینا تعارض، چون تخصیص و تخصص و امثال این از موضوعات مورد فهم عرفه. خب بله بعضی وقتا عام و خاص به گونه ایست که خیلی واضح و راحته، اما بعضی وقتا هم به گونه ایست که نیاز به تأمل و درنگ چی داره؟ بیشتر داره. ثم ترجیح و حاضهی، سپس ترجیح دادن این قاعده را اما به عمل اصحابه و اما بالاصوله. بالای عمل اصحاب علامت بزنید بنویسید که یکی از مرجحات عمل اصحاب می باشد، یعنی گفته می شود در چنین مواردی ما، یعنی شمای فقیه، ما راه به جایی نبرده ایم، یعنی کنه ها گیر کردیم، ولیکن از آنجا که اصحاب امامیه به قاعده لا ضرر عمل نموده اند و حکم ضرری مانند وجوب وضوء ضرری را نفع نمودن، بلکه آن را میپذیریم، زیرا آنها برای این حرف استدلالات مختلفی در کتابات اصولی ذکر شدن. چرا عمل اصحاب را از مرجحات میدونیم؟ یکی دو موردش شما در اصول مظفر در خلال بحثا خوندیم، زیرا آنها قریب با حساب قافر قریب به عصر معصوم بودن، یعنی نسبت به ما نزدیکتر بودن، و همچنین منابع نقلیات ما کمتر آسیب دیده بودند و هاکذا و امثال از این حرف ها. ببینید میگن ببینید در گذشته مثلا منابع نقلیات ما مثل روایات ما کمتر آسیب دیده بودند، اینها کمتر جعل شده بودند، اون زمان حفظ روایات چی بوده؟ بیشتر معصوم بوده است. و از این صحبتایی که میارن زمینه میکنن و به این نتیجه عمل اصحاب برای ما چه؟ حالا بعضی هم حرفای دیگه میزنن، مثلا بروجردی خوندید در ذیل فتوای مشهور دیگه، که اگر شما بخواید فتوای مشهور رو بذارید کنار میگه منجر به تعطیلی فقه در بسیاری از چی میشه. ما خلاصه عمل اصحاب رو مرجع دونستن، اما اینکه عمل اصحاب مرجع هست یا مرجع نیست خودش یه بحث مستقله چه اصولی است.
عمل اصحاب مرجع باشه این بازم متعارض و مستقل میدونن دیگه.
نه دیگه، عمل اصحاب رو
که مرجعات نیست،
مرجعات خارجی میشه طبق نظر شیخ. اینا رو نمیدونه، اینا همه رو برمیگه، چون اینا الان چی هستن؟ اینا استدلال بر تخصیص هستن. نتیجه چیه تخصیص هستن؟
تخصیص نینی عدد زبور بیشتری داره.
الان اتفاقا خود مرحوم شیخ صفحه بعد همینو میگه و یکی از ایرادایی که میشه به شیخ وارد کرد همینه که من ایزم تذکر
شیخ صفحه بعد
نه صفحه بعد مرحوم شیخ میگه اون جایی که تعارض باشه بعد قرینه اقوا باشد. من اون زمان با این آقایون اصول مظفر میگفتم یه تذکر میدادم که برای ترجیح روایت بر روایت دیگه دو مبنا وجود داره، بعضیا قرینیت رو قبول دارن، بعضیا اقواییت رو قبول دارن. مرحوم شیخ و مرحوم مظفر اقواییت رو قبول دارن، اما عمل اصحاب فقط قرینیت داره، اقواییت. اما خود مرحوم شیخ صفحه بعد همون 463 نگاه کنه پاراگراف دوم خط چهارم، فهاذا الاخر اقوا، قبلش هم میگه ان کان الاخر شیخ اقوا، خودشون اقوا میدن، لازم میشه بهش ایراد وارد کرد. خب و اما بالاصوله، بالاصولت به چه؟ عمل اصحابه، یعنی ترجیح و حاضهی اما بال اصوله، بالا اما بال اصوله بنویسید، یعنی چون قاعده لازرر بلگون مفاد آن موافق با اصلی از اصول می باشد، لذا آن را ترجیح بر عمومات دیگر داده ام. مثلا در مثال مذکور، هم بحث وضوی چیه ضرری، مثلا در مثال مذکور بگو شک ما در واقع شک در تکلیف می باشد که مجرای اصل براءت است که به واسطه آن وجوب وضوع نفی می گردد و این حکم موافق با قاعده لازرر می باشد، چون قاعده لازرر هم وجوب وضوع چکار می کنه؟ نفی می کنه دیگه. خب عبارت کتاب، اما بالاصول کل براءت فی مقام تکلیف و غیرها، غیرها میخوره به براءت، فی غیرهی، غیرهی به چی میخوره؟ غیر مقام تکلیف، بالای غیرها بنویسید مثل اصالت عدم لزوم در معاملات. خب اینو خودتون برای خودتون الان توضیح بدید دیگه، توضیح از خارج گفتیم. وقتی ما شک داریم که آیا بیع قراری، بیع قبنی که از مصادیق چی هسته؟ بیع ضرری است، آیا لزوم وفا دارد یا ندارد؟ عمومات میگن لزوم وفا دارد، قاعده لازرر میگه لزوم وفا ندارد، اصل عدم لزوم هم میگه لزوم وفا ندارد. و چون اصل عدم لزوم به کمک قاعده لازرر میاد، اینا قاعده لازرر رو ترجیح میدن. فهوه فای شبه جوابه، مای از هرو مای موصوله مبتداه، هو خلافو خبره. خوندید دیگه تو صمدی هم خوندی، الذی یأتینی فلهو درهم، تو مغنی هم خوندی، ما یظهر من غیر واحدن فهو خلاف ما یقتضیه، اون چیزی که آشکار است از صحبت بعضی از اصحاب، اون چیز خلاف چیزی است که اقتضا میکند آن چیز را، از تدبر تأمل و درنگ فی نظائرها، در نظائر چی؟ اون قاعده لازم من ادلت رفع حرجه، و مثال میزنه بالای فی نظائرها علامت بزنید بنویسید، چون این ادله، یعنی منظور قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر امثال اینا، چون این ادله ویلگو بذارید ناظر به عمومات و ادله دیگر بوده و در صدد تفسیر آنها می باشند، و این همان معنای حکومت است که در آینده ذکر می شود یا در ادامه ذکر می شود. آقای کشکولی، الان میشه برای رفع حرج موضوعی تصور کرد غیر از ادله دیگه؟ چون لا حرجه، لا اسره ولا حرجه، یا منظورش موضوع ضرریه یا منظورش حکم ضرریه. موضوع و حکم ضرری همون چیزی است که در ادله دیگه چی شده؟ ذکر شده است. یا به حساب رفع الخطأ و نسیان، خطا و نسیان در کجا برداشته شد؟ مثلا در اسلام، مثلا خب رکوع بر شما واجب است، مثلا به اونا برمی‌داره، نفی سهو علی کثیر سهو، الان موضوعش چیه؟ خود سهو. برای سهو در اسلام احکامی بر چی شده؟ باشه، مثلا سجده چی؟ سهو. در اینجا میگه اگر کسی رو سهو باشه، مرحوم شیخ، مرحوم آخون که قائل به این است که اینا نفی حکم میکنن، به لسان نفی موضوع به اینا استناد میکنن، میگه الان نفی سر علا کثیر سر، یا نفی شک علا کثیر شک، میشه نفی حکم به لسان و نفی موضوع. نفی سبیل علا محسنین، این قادر کی میتونه توضیح بده؟ که نفی سبیل علا محسنین میدونم خب چی رو بزنیم؟ چی میشه؟ ببینید اگر کسی مال دیگری رو تلف کنه یا مال دیگری در دستش تلف بشه ضامن است، مطابق قاعده چی؟ علالیت، مطابق قاعده اطلاق. این قاعده میاد میگه که هیچ راهی برای انسان بر کسی که احسان کننده است باز نیست، و اگر مثل امانت، اگر کسی امین باشد، لطف کرده، شما خواسته بری مسافرت، گفته آقا ببخش اگه میشه این طلاهای بچه های ما رو بذار تو گاوصندوق خونه، دزد اومده برده، شما راهی بر این انسان محسن و احسان کننده نداری، و اگه ضمانت ثابت باشه معناش چیه؟ این راه برای شما چی شده؟ باز شده. و امثالی نفی قدرت العبد علی شیء، خب مطابق با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مطابق قاعده انسان میتونه کسب و کار کنه، درآمدزایی کنه، اما در مورد عبد این است که قدرت و سلطه بر هیچ چیز ندارد، لذا عبد و اموالش همه در تحت ید چی هستن؟ مولا هستن و نحوه. این تا اینجا دلیل اول مرحوم شیخ بود برای اینکه اینا تخصیص نیستن. دلیل دوم مرحوم شیخ این است که میگه همین امتنانی بودن این ادله، همین که ادله امتنانی باشن، مقام امتنان اینه که شارع مقدس لطف کنه و این حکم ضرره در اسلام برش داره و این با تخصیص سازگاری نداره. مع ان وقوعها، وقوع اون قاعده لازرر یا وقوع این ادله، چون وقوعها به ادله میتونه، یعنی رفع عرج همه رو شامل بشه، فی مقام الامتنانه یکفی فی تقدیمها، کفایت میکند در مقدم گردانیدن این ادله علل عموماته. بالا یکفی فی تقدیمها علامت بزنید یا اول بس مع هر دوتاش میشه. بذار به تعبیر دیگر، برای تقدیم قاعده لازرر و ادله دیگر مانند قاعده لاحرج بر عمومات دیگر در فرض تنافی، مرجح داخلی وجود دارد و نیازمند مرجح خارجی نمی باشیم، بس معر اگه خوب بخوایم معنا کنیم، مضاف بر این که دقت کنید وقتی که این ادله در مقام امتنان اومدن همین مقدار کفایت میکنه که ما اینها رو برتر بدونیم بالاتر. نیاز به مرجحات خارجی مثل موافقت با عمل اصحاب، موافقت با اصول نداریم. ول مرادو به حکومت، چون بحث از حکومت و بحث از تعارض شد، مرحوم شیخ اجمالاً به بحث از حکومت می‌پردازن که توضیح دادیم. حکومت گفتیم یه دلیلی ناظر به دلیل دیگه، اصلا جعلش بدون اینکه اون ادله باشن معنا پیدا نمی‌کنه و به مدلول لفظیش اونا رو چیکار می‌کنه؟ توضیح میده، حالا یا توسعه یا تضییع. ول مرادو به حکومت، آن چیزی که اراده می‌شود از حکومت، ان یکون احد دلیلین به مدلوله لفظی، ضمیر به مدلولهی به چی میخوره؟ احد دلیلین، ان یکون احد دلیلین، این که یکی از دو دلیل به واسطه مدلولش که مدلول لفظی باشد متعرضن، متعرضن یعنی اشاره میکند، بیان میکند، لحال دلیل آخره، مروضعیت دلیل دیگر را، من حیث اثبات حکم لشیئن که میشه توسعه، او نفیهی، نفی حکم انهو از اون شیء، بالا به مدلوله لفظی علامت بزنید بنویسید، بذار نه به حکم عقلی کما سیعتی، نقطه بذارید، به عبارتی لسان آن لسان تفسیر بوده و ناظر به ادله دیگر می باشد. مرحوم مظفر یه تعبیر قشنگی داشتن، می گفتن که تا ادله دیگه جهل نشه اصلا لا حرج معنا نداره، لا ضرر معنا. این نشان دهنده این است که اینها رتبهشون مؤخره و با توجه به جعل گذشته چی شدن؟ جعل شدن. بالای لحال دلیل آخر علامت بزنید، متعرضن لحال دلیل آخره. مثل به عبارتی هم مثل قبلی ها، این که میگه تعرض میکند، بیان میکند، اشاره میکند مرحال دلیل دیگه، نمیخواه حالش رو سوال کنه. مثلا آقای نوری مثلا روز مریض شد، وضعیت حالی جسمانیش که نمیخواه سوال کنه. مثل به عبارتی در صدد تفسیر دلیل دیگر می باشد. و اگر ادله دیگر جعل نشده باشن، چون این قرار اومده میخواد بیاد که وضعیت بقیه رو روشن کنه دیگه، و اگر ادله دیگر جعل نشده باشن، ویلگو جعل این ادله یعنی قاعده لا ضرر، و اگر ادله دیگر جعل نشده باشد، جعل این ادله یعنی قاعده لازرر و امثال آن قابل تصور نمی باشد. آیا رفور شاره بیاد اینجوری کنه، بگه که اگه یه موقعی یه حکم شرعی یا موضوع شرعی یادت رفت اشکالی نداره، قبلش هم هیچ حکم و هیچ موضوع شرعی جعل خب معنی نداره که. اگه در یه موردی از احکام من ضرری بهت وارد شد، اون حکم ازت برداشتم، خب از قبلش حتما ادله و احکام چی شده باشه؟ جعل شده باشه. بالای من حیث و اثبات حکم لشیئن علامت بزنید، بنویسید. که در این صورت ثمره حکومت توسعه دلیل دیگر می باشد. قبلا خوندید در اصول مظفر مثال توسعه رو چی خوندید؟ می گفتن لا صلاة الا به طهورن، از اون طرف می گفت الطواف بالبیت صلاتون، این نشان دهنده این بود که صلات هم چی طواف هم مثل صلات نیازمند چه طهارت است، و گویا در نظر شارع از مصادیق صلات و تقرب به قرب الهی چی شده است، صادق خوندی داره. حالا ایشون بود مثال دیگه نه بله، او نفیهی انه علامت بزنه بنویسید. که در این صورت ثمره حکومت ویدیو بذاره تضییق دلیل دیگر می باشد. خب حالا یه مثال میزنه برای حکومت به توسعه، مثالایی که تا حالا خودمون خوندیم که همه تضییق بود، چون نفی بیع، لزوم بیع قراری، نفی وضوع ضرری، اینا همه تضییقه. فل اولو بالا فل اولو علامت بزنیم، یعنی ادله ای که درست کن پاسو، یعنی ادله ای که ناظر به دلیل دیگر بوده و در صدد تفسیر و توسعه در آن می باشد، یعنی ادله ای که ناظر به دلیل دیگر بوده و در صدد تفسیر و توسعه در آن می باشد. خب فل اولو این فل اولو توضیح دادم به خاطر اینکه اون فل اولو رو آدم نزنه به حکومت و ثانیه بعدن رو بزنه به تعارض. فل اولو میخوره به توسعه و ثانیه میخوره به حکومت، بنابر تضییق تعارض بعدن مطرح میشه. فل اولو مثل ما دل علی طهارت، بل استصحاب او شهادت العدل. ببینید خداوند متعال گفت لا صلات الا به طهورن، یعنی شارع مقدس. خب الان میگه که نماز جایز نیست، مورد قبول درگاه الهی واقع نمیشه مگر به طهارت. خب طهارت ظهور در چی داره؟ اینکه شما برید یقین کنید و طهارت رو حاصل کنید. اما میاد میگه استصحاب طهارت هم جایز است. یا اگه دو نفر شهادت بدن بر طهارت چیه؟ قابل قبول است. اینا باعث توسعه در اون دلیل میشه. لذا طهارت میشه اهم از طهارت واقعیه و طهارت چی؟ ظاهریه. مثل ما دل علی الطهارت بالاستصحاب او شهادت العدلین فانه فافای تعلیل، تعلیل برای مثلوه. چرا شما این از این مثال توسعه در حکومت میدونید؟ ضمیر انه میخوره به دلیل، همانا اون دلیل، یعنی اون دلیلی که دلالت میکند بر استصحاب طهارت یا شهادت عدلین. حاکمون علا ما دل علا انهو لا صلاة الا به طهورن فا انهو باز فافای تعلیله، تعلیل برای حاکمونه که تو اصطلاح بهش میگن تعلیل لل معلل. فا انهو اون دلیل حاکم، ضمیر انهو میخوره به دلیل حاکم به خاطر اینکه اون دلیل حاکم یفید و افاده میکند به مدلوله لفظی. چی رو افاده میکند؟ انما ثبت من الاحکام للطهارت فی مثل لا صلات الا به طهور و غیرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب اول بینته. بالا ثابت للمتطهر بسه به تعبیری. در موضوع ادله طهارت توسعه ایجاد نموده و آثار و احکام طهارت را برای طهارت ظاهر چی؟ برای طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه ثابت می‌گردانند. خب و ثانیه وارد کتاب دلیل لا صلات الا به طهورن میگه فقط شما زمانی حق داری وارد نماز بشی که طهارت واقعیه داشته باشی، چون ادله حمله بر عناوین حمله بر عنوان چی میشن؟ واقعیه میشن. اما ادله دیگه میان میگن که اگه یه مورد شک داری که وجود باطل شده نشد استصحاب طهارت هم کنی تو طاهری. خواهی نشان دهنده این است که میگه لا صلات الا به طهورن واقعا او ظاهرا توسعه ایجاد میکنه. و ثانی، و ثانی چی میشه؟ تزییق. ولی و ثانی بنویسید، یعنی دلیلی که ناظر به دلیل دیگر بوده و در صدد تفسیر آن و تزییق در آن می باشد. اما متعارضان چه؟ متعارضان میگه آقا دو تا دلیل داریم، هر کدوم یه حکمی رو ذکر کرده، یه موضوع دارن، اما اینا با هم یه جا ناسازگاری پیدا میکنن. عقل میگه خب هر دوش که نمیتونه باشه، چون در خارج هر دوش واقع نمیشود، پس یکیش هست. حالا که یکی کدامه، میاد برای اینکه یکی رو بخواد ترجیح بده، ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، باید یه قرینه‌ای پیدا کنن که اون قرینه باید از قوتی برخوردار باشد که دیگری رو بذاره کنار و اینو چیکار کنه؟ ترجیح بده. این کاری که صورت میگیره مدلول لفظی نیست، یه دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه نیست، این کار چیه؟ عقله. اما المتعارضان فلیس فی احدهما دلالتون لفظیتون علا حال الاخره من حیث العموم ول خصوص. عموم میشه توسعه، این منظور عام و خاص نیست، عموم میشه توسعه، خصوص میشه تزیق، یعنی عموم و خصوص در لغت مرادشه. نمی باشد در یکی از اون دو دلیل دلالت لفظی بر وضعیت دیگری از جهت توسعه و از جهت چی؟ تزیق. بالای دلالتون لفظیتون علا حال الاخره علامت بزنید، بنویسید به عبارتی هر یک دلیل مستقلی بوده و هیچ گونه نظارتی نسبت به یک دیگر ندارند. اینو باید خوب یاد بگیرم، امروز خیلی تکرارش کردم. اینکه نظارت به دیگری نداره دلیل مستقله دقت کنه، منظور اونه که برای اینکه جعل این معنا پیدا کنه وجود اون یکی لازم نیست، این برای خودش جعل شده، برای خودش جعل شده. و انما یفیدو، ضمیر یفیدو میخوره به چی؟ احدهما، همانا افاده میکند یکی از اون دلیل حکمی را که منافیان لحکم آخره. و به ملاحظت تنافیه ما یک، میبینیم این دوتا با هم دیگه سازگاری ندارن، از طرف دیگه میبینیم تحقق خارجی هر دوتا هم در آن واحد امکانی نداره. و عدم جواز تحقق ما واقعا، بعدش ویلگول بذارید، یه کم و بالاش مثل عقلن، یحکم و عقلن حکم می شود عقلن، میگیم یکی قطعا خلاف ظاهرش مراده، این ظاهری که ما میفهمیم مراد نیست. به ارادت خلاف ظاهره فی احد همال معین، احد همای معین کیه؟ زمانی که یکی قرینه باشه و قوی باشه، و الا اگر قرینه قوی نداشته میشه میشه فی احد هما چی؟ غیر المعین، که دیگه تعارض سر جاش هست، تعارضا تساوتا. ان کان الاخر اقوى منه، منه به چی میخوره؟ احدهما، اگر اون دیگری قوی تر باشد از یکی از اون دو دلیل، فهذا الاخر الاقوى قرینتون عقلیتون علی المراد من الاخر، این قرینه قرار میدیم. آها، مراد امام علیه السلام، مراد جدیش چی بوده؟ این بوده است. و لیس فی مدلوله، ضمیر مدلوله میخوره به اقوا، و نمی باشد در مدلول اقوا، اونم مدلول لفظیش، تعرضون لبیان المراد منه، منه میخوره به آخر. در مدلول لفظی اونی که قرینه است، اونی که قوی تر است، تعرض یعنی نظارت به دلیل دیگر نیست. و منهنا، بالا منهنا علامت بزنی بریم از همینجا که احدهما ناظر به دیگری نبوده و در صدد تفسیر آن نمی باشد، و بلکه هر یک به صورت مستقل و بدون لحاظ دیگری جعل شده اند، از همین جایی که یکی ناظر به دیگری نیست، جعلش بدون دیگری معنا داره، خب زمانی ما میتونیم اینو ترجیح بدیم که قرینه بیاریم. و من هنا وجب ملاحظه ترجیف قرینته، چرا؟ لأن قرینیته، قرینه بودن اون اقوا یا اون احده ما به حکم العقل، اونم به ذمیمت چی؟ مرجع، مثل اینکه موافقه چی؟ مثلا اصول و حرفای قبل نخونیم. اما اگه احدهما ناظر به دیگری باشه، لازم قرینه قوی تر باشه. ببینید حدیث لا حرج که این معنا پیدا میکنه زمانی که ادله دیگه، این اصلا اومده که ادله دیگه رو تفسیر کنه، توضیح بده. خب چه میخواد قوی تر باشه دلالتش، چه میخواد قوی تر نباشه؟ خب همیشه مفسر به لحاظ برداشت مقدم است بر چی؟ مفسر، اگرچه در ترتیب خارجی اول چی میاد؟ مفسر، بعد چی؟ مفسر. اما اذا کانت دلیلو به مدلولهی، زمین میخوره به دلیل، مدلوله لفظی، کاشفن انحال الاخره، فلا یحتاج الى ملاحظت مرجه له، له میخوره به دلیل کاشف، بل هو اون دلیل کاشف متعین للقرینیت به مدلولهی له. ببینید بهتر بود، ببین بعضی نسخ له رو نداره، که پاورقی چاپ کنگره اومد آورده، بهتر بود لهو اصلا برداشته میشد، چون ضمیر مدلولهی و لهو به یه چیز برمیگرده، هر دو به دلیل کاشف برمیگرده. یا باید عبارت اینجوری بود، متعین للقرینیت به مدلولهی به واسطه مدلول دلیل کاشف، یا نه ضمیر مدلولهی نبود، یعنی به مدلول لهو، به مدلولی که برای اون دلیل کاشف از متوجه شده چی میگم؟ ببینید چاپ کنگره آورد، بعضی از نسخه ها لهو نیست، خب بهتر بود اینا لهو رو نمی آوردن، خب چون ضمیر به مدلولهی میخوره به دلیل کاشف، ضمیر لهو هم میخوره به دلیل کاشف، معنای مورد پسندی حاصل نمیشه به مدلول اون دلیل کاشف که برای اون دلیل کاشف است. لذا عبارت یا بهتر بود لهو حذف بشه یا بهتر بود اینجوری باشه به مدلول لهو. بعد مرحوم شیخ میفرماید و سیعتی لذالکه، ولی لذالکه نیستین حکومت بیلگول تخصیص و تعارض. ولی مباحثی که اینجا گفتیم، ما تا اینایی که تا اینجا گفتیم تو حرفای گذشته حکومت بود و تخصیص و تعارض بود دیگه. و سیعتی لذالکه توضیحون فی تعارض استصحابن انشاء الله تعالی. همین حرفا رو مرحوم شیخ در اونجا میزنه، میگه حکومت دلیل حاکم با مدلول لفظیش ناظر به دلیل محکوم است، در دلیل حاکم جعلش بدون لحاظ دلیل محکوم معنا ندارد، در دلیل حاکم و محکوم دلالت لفظیه، در تخصیص دلالت عقلیه، در تخصیص احدهما ناظر به دلیل دیگه نیست، جعل هر کدام مستقلا معنا دارد. همه حرفایی که اینجا زد اونجا یه مقدار بست و گسترش بیشتر میده. ثم انه کنار ثم علامت بزنه مثل تکملتون. وقت داریم ولی اگه بخوام اینو بخونمش کلن با بحث قبلی چی میشه؟ یه دفعه بحث قبلی خلاصه شو بگیم کرد، ولی من شما طلب کارم دیگه 5 دقیقه. کل بحث گذشته مرحوم شیخ یعنی جلسه امروز و روز چهارشنبه که شما نبودید همش این شد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند به نظر ما قاعده لازرر، قاعده لاحرج، این قاعده هایی که تو این سیاق جعل شده اند همه نسبت به عمومات دیگر حکومت دارن. گفتم ما جلسه قبل مفصل توضیح دادیم، گفتم نوشتید، علتش هم این بود که بعضیا در اینجا میگن مرحوم شیخ این حکومتی که گفت مرادش وروده. من بارها گفتم ما هستیم و عبارت، ایشون گفته حکومت، بعدم جلوتر میگه ول مراد و بل حکومت، بعدم حکومت توضیح میده. همه اون ادله گذشته توضیحش به این بود که شک ما در موضوعه، شک ما در مصداقه. ما میدونیم بیع لزوم وفا دارد، اینو میدونیم، واجد الماء وجوب وضو دارد، نمیدونیم که آیا این مصداق یعنی واجد المائی که استعمال آب براش ضرر داره، این مصداق یعنی بیع قراری و بیع قبلی لزوم وفا دارد یا ندارد. میگیم اگر شما حکم به لزوم وفا کنید، اگر شما حکم به وجوب وضو کنید، از این حکم شما ضرر لازم می آید، چون ضرر نفی شده این حکم هم چی شده؟ نفی شده، در نتیجه برای مصداق خارجی وجوب وضو نیست، لزوم وفا نیست، نتیجهش این میشه. ادله ای که میگوین واجد الماء یجب علیه الوضو، واجد الماء چی رو؟ غیر ضرری رو شامل میشه، میشه تزیه، این شد حکومت. بعد اومدن گفتن که از عبارتهای بسیاری از علما این مطلب برمیاد که اینا قائل به تخصیصن. چرا؟ چون اومدن بین اینا تعارض درست کردن، دنبال مرجع میگردن، میگه عمل اصحاب مرجع است، مثلا موافقت با اصل براءت مرجع است، موافقت با اصالت عدم لزوم مرجع. حال اینکه به نظر ما اینها اصلا نیاز نداره که، چرا؟ چون وقتی که یک دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه، همین مقدار برای تقدیم دلیل ناظر نسبت به دلیل محکوم کفایت میکنه. بعد اومدن گفتن که البته حواستون باشه، اصلا خود امتنانی بودن، اینکه شارع مقدس منت کنه، امتنان کجا معنا داره؟ زمانی که قبلش یه حکم جعل شده باشه، اگه هیچ حکم جعل نشده باشه شارع بخواد بیاد برش داره که امتنان معنا نداره، که اصلا نبوده چیزی رو بخواد برش داره، که یه حکمی بوده و شارع اینو بیاد چیکارش میکنه؟ برش میداره. بعد اومدن حکومت توضیح دادن، به توسعه و به تضییق مثال زدن، بعد اومدن تعارض توضیح دادن، بعدن گفتن انشاءالله در بحث تعارض استصحاب این توضیح بیشتر در مورد حکومت، در مورد تخصیص و در مورد تعارض در اونجا چی میشه مطرح میشه. این تکملتون فکرش میشه تکملتون، این برمیگرده به همین محور چهارم بحث، اگرچه به گونه ای هم برمیگرده به محور سوم بحث. لذا من تکملتون که گفتم یعنی هم تکمیل مباحث قبل میشه، همون چی قبل میشه که حالا مستقلا جلسه بعدی بحثش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.